حرکت کردن دینی چه اخلاقی و چه سیاسی اگر چنانچه خطایی در اونجا سر بزنه، این ضربه زدن به آموزش پرورش و ضربه زدن به این نسله.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور، ایجاد باور ما میتوانیم در دانش آموزان. آقای پزشکیان در جشنواره خیرین مدرسه ساز اصفهان: اگر مردم به میدان بیایند همه مشکلات را حل خواهیم کرد. همانطور که با حضور خیرین مدرسه ساز اتفاقاتی افتاده که پیش از این امکان پذیر نبود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد: راه اندازی دفاتر صندوق در استانهای مرزی. بانک مرکزی هم بخشنامه افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد: جمع شدن حدود 55 میلیون تن آوار در نوار غزه. مقامات فلسطینی: هزینه بازسازی نوار غزه 100 میلیارد دلار است.
و ادامه روند روبروشت بهای طلا در بازارهای جهانی. قیمت هر اونس این فلز گرانبها امروز با ثبت حد نصابی جدید به بیش از 4200 دلار رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور انسجام و اتحاد را رمز حل مشکلات کشور دانست و گفت اگر همه دست به دست هم بدهیم، دشمنان خواب زمین گیر کردن ما را هم نمی توانند ببینند. آقای پزشکیان که برای حضور در اختتامیه 27 جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان و چند رویداد دیگر از صبح امروز به این استان سفر کرده افزود، ما با همکاری و کمک مردم به راحتی می توانیم شرایط را در مدت چند سال عوض کنیم.
رئیس جمهور در دیدار با مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور در اصفهان گفت مدیران ارشد باید باور کنند می توانند بهترین ها را رقم بزنند.
اول باید مدیران ارشد این ذهنیت و این باور را پیدا بکنند که باید بهترین رو بسازند در حدی که میتونید.
مسعود پزشکیان ادامه داد با مردم می شود در همه عرصه ها تحول ایجاد کرد.
قدم اول شمایی. وقتی اون قبله رو اون به اصطلاح چشم‌انداز رو دیدید، برای رسیدن به اونجا راه پیدا میکنید.
وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست گفت برای آغاز سال تحصیلی توأم با آرامش در 21 محور 81 برنامه اجرا کردیم. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
توانمندسازی معلمینه، ما برای اینم یه نقشه راه طراحی کردیم.
علیرضا کاظمی حرکت در مسیر عدالت آموزشی را نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت آثار این دوره سالهای بعد نمایان میشود.
امروز خوشحالیم که موضوع آموزش و پرورش بر صدر مسائل کشور نشسته است.
شرکت در 27مین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان برنامه بعدی رئیس جمهور در سفر به اصفهان بود. مجتبی ملا احمدی رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان:
گفتی مردم بیان، مردم اومدن، مسئولین دم بگو با مردم همراه بشن. اگه همراه شدن، او چیزی که باور و اعتقاد قلبی شماست توی کشور اتفاق میفته.
رئیس جمهور در این نشست گفت باور این که ما میتوانیم باید از دانش آموزان در مدارس شکل گیرد.
اون کسانی که برای ما موشک ساختند، اون کسانی که برای ما انرژی هسته‌ای رو درست کردند، اون کسانی که این کار رو، همه این بچه‌هایی بودن که از این مسیر اومده بودن. باور این که ما میتوانیم، ولی برای این توانستن باید این روحیه و تفکر و اندیشه در بچه‌های ما ایجاد بشه.
خیرانی که خیرشان همواره جاری است.
باور کنید اگر بچه‌های ما با این باور بیان، ما از این خاک طلا می‌سازیم. ما رو طلا خوابیدیم. ما هم سرمایه زمینی داریم، هم سرمایه آسمانی داریم. گیر منم که نمیتونم مشکل رو حل کنم. گیر جای دیگه نی. این زنجیر رو باید گسست و این باور رو در همه مردم ما ایجاد کرد و به همه اجازه داد که در ساخت مملکت، در اصلاح مملکت یک قدم بیان جلو.
در پایان این مراسم از پویش بساز مدرسه، بساز مدرسه هم رونمایی شد. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
جانشین فرمانده کل سپاه دفاع از انقلاب اسلامی را راهبرد اصلی ملت ایران دانست و گفت قابلیت‌های انسانی و معنوی ایران هم در این مسیر تجلی یافته است. صدر خدوی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام خراسان شمالی به دفاع مقدس 12 روزه اشاره کرد و افزود در آن ایام تمام توانمندی‌های مادی و علمی جهان علیه انقلاب اسلامی بسیط شد، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، تجربه و فناوری بومی توانست بهترین نتیجه را رقم بزند و پرچم پیروزی را برافرازد. جانشین فرمانده سپاه تأکید کرد دشمن نمیتواند توانمندی معنوی و تدین ما را در محاسبات خودش بیاورد و به همین دلیل هیچ یک از تلاش‌های آنان در طول 47 سال نتوانست ملت ایران را شکست دهد.
تأمین بیش از 31 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنعتی. بنابر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال بیش از 31 میلیارد و 659 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین شده است. از این مبلغ 22 میلیارد و 548 میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. همچنین واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم 8 میلیارد و 219 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. بر اساس این گزارش برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود 892 میلیون دلار ارز تأمین شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از ایجاد دفاتر این صندوق در رسانه‌های مرزی خبر داد. آقای افشار فتح‌اللهی گفت این دفاتر برای توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات و حمایت بیشتر از صادرکنندگان خرد ایجاد می‌شود. وی افزود دفاتر در مناطقی که تجارت مرزی با کشورهای همسایه انجام می‌شود راه‌اندازی خواهد شد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره نوع خدمات ارائه شده این صندوق هم گفت صندوق با اعتبار سنجی خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی کمک می‌کند تا شناخت دقیقی از طرف قرارداد خود به دست آورند و قراردادهای مطمئن‌تری تنظیم کنند. وی گفت همچنین در حوزه پوشش‌های بیمه‌ای اگر به هر دلیلی مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی وصول نشود، صندوق ریسک را بر عهده می‌گیرد تا صادرکننده دچار خسارت نشود.
سقف تسهیلات قرض‌الحصله اشتغال و مشاغل خانگی افزایش یافت. بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف تسهیلات قرض الحسنه برای حوزه های اشتغال و مشاغل خانگی، رسته های شغلی مصوب، تسهیلات کارفرمایی و شرکت های دانش بنیان را به 23 بانک عامل ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی تا 2 میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حد اکثر 60 ماه تعیین شد. سقف فردی تسهیلات رسته های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی هم به 3.5 میلیارد ریال و دوره بازپرداخت حد اکثر 60 ماه افزایش یافت. سقف تسهیلات کارفرمایی هم حد اکثر 50 میلیارد ریال برای بکارگیری هر نفر نیروی شاغل و با دوره بازپرداخت حد اکثر 60 ماه در نظر گرفته شده است. همچنین سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق 9 میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر 48 ماه تعیین شد.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت خانوارهایی که به قطع یارانه نقدی خود اعتراض دارند می توانند با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی حمایت.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت و موضوع را پیگیری کنند. آقای رستمی افزود بر اساس درخواست‌های ثبت شده در این سامانه بیشترین اختلاف‌ها مربوط به تعداد خودروها یا مبالغ موجود در حساب هاست که برخی ادعا می‌کنند متعلق به شرکت یا اقوام است. وی ادامه داد بنا شده با همکاری بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود و حساب‌های خاص برای تنخواه‌گردان شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد گردد.
تأمین مالی نخستین طرح پلاستیک سبز منطقه آسیای غربی در مرکز مبادله ایران آغاز شد. تأمین مالی این طرح با پذیرنویسی اوراق مرابحه 50 میلیون یورویی انجام می‌شود. با راه اندازی این طرح ایران به جمع 8 کشور دارنده این فناوری در جهان می‌پیوندد. طرح تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترپتالات، PBAT شرکت پتروشیمی نخل آسماری نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر را تولید می‌کند. اجرای این طرح در راستای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی نخل آسماری، حفظ محیط زیست، جلوگیری از خروج ارز از کشور و تأمین نیازهای داخلی انجام می شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید گفت تا پایان سال 5 دارایی جدید به سامانه جامع و سایق اضافه می شود. آقای مجید کریمی افزود با استفاده از سامانه وسایق امکان وثیقه گذاری متنوع و تسهیل می شود.
در نظر داریم که 5 دارایی رو تا آخر سال در سامانه جامع وسایق بالا بیاریم که مثلا فرض کنید چی؟ همین در واقع دارایی های مالی مردم، گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، خدمت رو عرض کنم که سهام یا در واقع حالا دارایی دیگری که در واقع نیروی انتظامی خودرو رو بتونه در واقع اونجا بگیرتش، بتونه در واقع از طریق سامانه این اقدام رو انجام بده.
محققان کشورمان موفق شدند نخستین بار در جهان زخم پوش دولایه هوشمند برای ترمیم زخم‌های قرنیه بسازند. این روش مبتنی بر نانو فناوری است و ضمن بازسازی هوشمند ساختار قرنیه بیماران را از استفاده مکرر قطره‌های دارویی بی‌نیاز می‌کند.
محققان مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای نخستین بار در جهان موفق به طراحی و ساخت یک زخم پوش دولایه مبتنی بر نانو فناوری با قابلیت دارورسانی به چشم شدند. روشی جدید در درمان زخم‌های قرنیه. مظاهر قلی‌پور ملک‌آبادی رئیس مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
ما در این مگاپروژه موفق شدیم یک پانسمان دولایه هوشمند طراحی کنیم که از ساختار میکرونانو فایبر تشکیل شده و قابلیت دارورسانی کنترل شده رو داره. در واقع این پانسمان یک پانسمان بسیار پیشرفته هست که هم از چشم محافظت میکنه و هم به ترمیم سریعتر قرنیه کمک میکنه.
تا پیش از این برای درمان زخم‌های قرنیه از پرده آمنیوتیک استفاده میشد، یک درمان استاندارد و طلایی که مشکلاتی هم از جمله ضخامت کم پرده آمنیوتیک، پاره شدن، هینه بخیه زدن، تخریب سریع، ناتوانی در انتقال داروهای مختلف، تحریک سیستم ایمنی و التهاب چشم داشت. اما این روش جدید این مشکلات را حل کرده است. مظاهر قلی‌پور ملک آبادی، رئیس مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
در پروژه ما اومدیم ابتدا پردامتیک رو سلول زدایی کردیم تا خب خطر واکنش ایمنی رو کاهش بدیم. در مرحله بعد یک لایه از پلیمرهای ترمیمی رو به روش الکترولیزی نوین که به صورت حالا پوسته، هسته پوسته روی پرده آمرتی قرار دادیم و این لایه ها بیه داروی ضد التهاب هست که به صورت کنترل شده و تدریجی در محل زخم میتونه رهایش و آزاد شه و در واقع این پانسمان هوشمند ما میتونه با هر داروی دیگری هم در واقع بارگذاری بشه.
به کمک این زخم پوش دولایه پیشرفته و کارآمد، علاوه بر بازسازی ساختار قرنیه به ویژه در زخم‌های ناشی از سوختگی‌ها، نیاز به استفاده مکرر از قطره‌های چشمی نیز رفع می‌شود و دارورسانی دقیق‌تر صورت می‌گیرد. مظاهر قلی‌پور ملک‌آبادی، رئیس مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
در واقع پانسمان کمک می‌کنه که بیمار دیگه نیازی به استفاده روزانه چندین مرتبه قطره چشمی نداشته باشه. و چون دارو به طور مداوم و هوشمند به بافت آسیب دیده میرسه، خب تاثیر خیلی بیشتری نسبت به استفاده از قطره چشمی خواهد داشت. همچنین خب استحکام پرده آمیوتیک رو خب بسیار بالا میبره حضور این لایه دوم بر روی پرده آمیوتیک و به راحتی قابل بخیه زدن خواهد بود.
در حال حاضر محققان و متخصصان کشورمان در حوزه سلول‌های بنیادی، مهندسی بافت و علوم بازساختی پیشرو در منطقه و جزو برترین و موفق‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌روند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت در بیانیه اجلاس جنبش عدم تعهد از ایران در قضیه اسنپ‌بک حمایت شده است. آقای عراقچی افسود یکی از بندهای دیگر بیانیه پایانی محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و امریکا به جمهوری اسلامی ایران است.
اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میپردازه. بیانیه پایانیش یا سند نهاییش بیش از 1500 خورده ای بند داره. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهای اضافه شد که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هست و از عبارات حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران. این هم در بیانیه کامپلا که جداگانه صادر شده، هم در سند نهایی اجلاس وزرا به صلاح این محکومیت آمد و همینطور محکومیت به حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جداگانه یک بند خاص خودش رو داره و محکومیت عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همون بحث پیجرها داره. اما یک بندی هم در اجلاس در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اون اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ‌بک در شورای امنیت هست و اعلام این که از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه 2231 هنوز پابرجا هست و باید مفاد اون و جدول زمانی اون رعایت بشه و بر اساس بند 8ش در موعد مقرر که 26 مهر یعنی دو سه روز دیگه هست باید این قطعنامه منحل بشه. این یعنی دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگه در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدن اسنپ‌بک صورت گرفته، یعنی در حقیقت داره اسنپ‌بک رو رد میکنه، غیر قانونی میدونه و معتقده که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه 2231 در موعد خودش که 18 اکتبر 26 مهر هست منحل بشه.
هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه با حضور وزیران نفت و انرژی، مقامات سیاسی و هیئت‌های از 100 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در حالی گشایش یافت که تقاضای جهانی برق افزایش یافته و کشورهای همسو به ویژه اعضای اوپک پلاس به دنبال راهکارهایی برای همگرایی هرچه بیشتر در حوزه انرژی هستند.
مسکو این روزها مرکز رایزنی و مذاکره وزرا و هیئت‌های از 100 کشور جهان است. آن هم در حوزه راهبردی با عنوان مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه. از جمهوری اسلامی ایران هم معاونان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مدیرعامل بورس انرژی ایران شرکت کردند و در روز نخست این اجلاس سندی در راستای اتحاد بورس‌های انرژی ایران و سن پترزبورگ به امضا رسید. محمد نظیفی، مدیر مدیرعامل بورس انرژی ایران.
ارائه شاخصها در زمینه بازارهای مالی و در زمینه حوزه انرژی بیشتر متکی به بازارها و پلتفرم‌های غربی بوده. علت این موضوع عدم ارائه این شاخص‌ها هست توی بازارهای ایران و روسیه و تفاهم‌نامه‌ای که ما با بورس سن پترزبورگ منعقد کردیم در راستای همکاری برای ارائه شاخص‌های مشترک توی حوزه بازارهای انرژی.
معاون وزیر نفت مذاکره با شرکت‌های روسی را آغاز کرده. امید شاکری، معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت:
تحریمی که کشورهای غربی داشتن در مورد ایران و روسیه باعث شده که این دو کشور الان به هم نزدیکتر بشن و اراده مقامات هر دو کشور این هستش که ما بتونیم بیشتر به هم کمک کنیم و همکاری هامون نتایج مشخصی داشته باشه و به رشد و توسعه در صنعت نفت کمک کنه و ما روی این موضوعات به طور ویژه داریم حساب باز میکنیم.
و مدیر عامل شرکت توانیر به دنبال اجرایی شدن طرح اتصال شبکه برق ایران و روسیه است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت توانیر:
ما دو مسیر اصلی داریم برای ارتباط الکتریکی بین دو تا کشور ایران و روسیه. یکی از طریق کشور آذربایجان هست و دیگری از طریق به اصطلاح کشور ارمنستان و گرجستان که متصل میشیم به شبکه روسیه. خوشبختانه اتصال ما به شبکه روسیه از طریق آذربایجان یه بار تست شده و مورد آزمایش قرار گرفته و انشالله برای تابستان سال آینده از این ظرفیت استفاده بکنیم.
این رویداد یکی از بسترهای مهم برای اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های جدید در حوزه انرژی به شمار می‌آید. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در هفتمین روز از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه، رژیم اشغالگر بار دیگر تعهداتش را زیر پا گذاشت. بیمارستان ناصر در خان یونس اعلام کرد در حمله کوادکوپتری امروز صهیونیست‌ها به منطقه بنی سهیلا در خان یونس یک فلسطینی شهید و دو تن زخمی شدند. یک فلسطینی دیگر هم که دو روز پیش توسط اشغالگران زخمی شده بود به شهادت رسید. در هفت روز گذشته صهیونیست‌ها دست کم 40 بار آتش‌بس را نقض کرده و 9 نفر را به شهادت رساندند. همزمان کابینه صهیونیست‌ها امروز اعلام کرد این رژیم گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه را بازگشایی نمی‌کند. این رژیم مدعی شد حماس در تحویل اجساد اسیران صهیونی کند عمل می‌کند. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین از نیاز فوری 170 هزار فلسطینی به درمان و کمک‌های پزشکی خبر داد و از جهانیان خواست رژیم اشغالگر را برای عمل به تعهداتش درباره بازگشایی گذرگاه‌ها تحت فشار قرار دهند. به رغم نقض مکرر آتش‌بس توسط صهیونیست‌ها، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونی حماس را به تعلل در اجرای تعهداتش متهم و تهدید به از سرگیری جنگ کردند. حماس در سالگرد شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد شعله طوفان الاقصا همواره افروخته خواهد ماند و پرچم مقاومت فلسطین هرگز بر زمین نخواهد افتاد.
رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد طی 2 سال جنگ رژیم صهیونی علیه غزه حدود 55 میلیون تن آوار در نوار غزه جمع شده است. این مقام فلسطینی گفت جمع‌آوری این حجم از آوار نیازمند صرف ماه‌ها زمان است. مقامات فلسطینی هزینه بازسازی نوار غزه را تا 100 میلیارد دلار برآورد کردند. اشغالگران صهیونیست در 2 سال جنگ علیه نوار غزه همچنین حدود 68 هزار نفر را به شهادت رساندند. سرنوشت بیش از 10 هزار نفر هم همچنان نامشخص است و بنابر اعلام مقامات این باریکه احتمالاً بیشتر آنها شهید شده و پیکر آنها زیر آوار هاست.
سازمان ملل از ادامه مانع تراشی های رژیم صهیونیستی برای کمک رسانی به مردم غزه به رغم توافق صورت گرفته خبر داد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم توافق اخیر غزه را آغاز یک دوره جدید تبعیض نژادی بر ضد مردم فلسطین دانست.
هشدارهای مقامات سازمان ملل درباره پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس در غزه. از جمله از سوی فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل که به خاطر مواضع ضد صهیونیستی‌اش در دو سال اخیر تحت تحریم‌های شدید دولت آمریکا قرار گرفته. او طرح آتش‌بس و صلح در غزه را فریبکاری و آغاز دوره جدیدی از تبعیض نژادی بر ضد فلسطینیان می‌داند. بخشی از پیام فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل را می‌شنوید.
اگر صلح واقعاً آغاز شده باشد و غزه دیگر منطقه جنگی نباشد، به این معنی است که روزنامه‌نگاران بین‌المللی می‌توانند وارد شوند و کاروان‌های صمود می‌توانند کمک رسانی‌های بشردوستانه خود را اثر بگیرند، یا اینکه هنوز اسرائیل از ناظران بین‌المللی می‌ترسد. آتش بس از نظر اسرائیل یعنی اینکه تو بس کن، من آتش می‌گشایم.
همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم از ادامه مانع تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر کمک رسانی به مردم غزه انتقاد و اعلام کرد هنوز مشخص نیست که آیا میتوان به عملی شدن توافق مورد ادعای آمریکا در غزه مطمئن بود یا نه. تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه.
همانطور که اسرائیل توافق کرده، باید به موج عظیم کمک‌های بشردوستانه شامل هزاران کامیون در هفته که جان مردم غزه به آن وابسته است و جامعه جهانی به آن اصرار داشته، اجازه ورود بدهد.
سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد که به رغم توافق برای آتش‌بس و کمک رسانی، هنوز اوضاع در غزه امیدوار کننده نیست. صحبت‌های استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل.
هنوز گذرگاه‌های اصلی غزه از طرف اسرائیل بسته مانده است. این به این معناست که هنوز هیچ محموله‌ای نمی‌تواند در غزه تخلیه شود. ما گزارش‌های همکاران حقوق بشری خود را دیده‌ایم. فکر می‌کنم هیچ کس نگفته یا حداقل خود ما نگفته‌ایم که اوضاع امیدوارکننده است. هنوز نیروهای اسرائیلی در غزه هستند.
سازمان ملل همچنین در گزارشی جدید اعلام کرد که با وجود برقراری آتش‌بس، همچنان صدها هزار خانواده در چادرهای پرجمعیت و در شرایطی وخیم زندگی می‌کنند و برای تأمین آب، غذا و دارو مشکل جدی دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خبرهای ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقت.
سلام، روز شما بخیر. تیم‌های دو نفره بانوان ایران به مرحله پایانی رقابت‌های قایقرانی روینگ قهرمانی آسیا راه یافتند. در روز نخست این رقابت‌ها به میزبانی ویتنام در دو نفره سبک وزن، تیم ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زاره با قرار گرفتن در جایگاه نخست گروه به مرحله پایانی صعود کرد. در دو نفره سنگین وزن هم تیم مهسا جاور و فاطمه مجلل با ایستادن در رده دوم گروه راهی مسابقه پایانی شد. در ادامه و در بخش مردان، امیرحسین محمودپور در یک نفره سبک وزن و تیم امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دو نفره سبک وزن به مصاف رقبای خود می روند. رقابت‌های فوتبال انتخابی جام ملت‌های دختران کمتر از 17 سال آسیا در عربستان پیگیری شد و تیم ایران در دومین بازی مقابل کویت جشنواره گل به راه انداخت و با 10 گل حریف را در هم کوبید. تیم دختران ایران در نخستین بازی هم 2-0 عربستان میزبان را از پیش رو برداشته بود. شاگردان مهینی فردا در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف لبنان می روند و در صورت برد به جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا صعود خواهند کرد. این مسابقات در 8 گروه برگزار می شود و از هر گروه یک تیم به مرحله نهایی که به میزبانی چین برگزار خواهد شد صعود می کند. هفته سوم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود. در نخستین بازی هفته از ساعت 15 رده پدافند هوایی در اصفهان میزبان پایش پارت شاهرود است و از ساعت 16 به طور همزمان تیم صدرنشین طبیعت اسلامشهر با کاله مازندران، پالایش نفت آبادان با تیم رده سومی استقلال تهران و شهرداری گرگان با گلنور اصفهان، از ساعت 17 پترونوین ماهشهر با تیم رده دومی پاس کردستان و از ساعت 18 در آخرین بازی امروز تیم مهگل البرز با نفت زاگرس جنوبی در تهران برابر هم قرار می گیرند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود و بر اساس برنامه گلگهر با چادرملو، استقلال تهران با مس رفسنجان، استقلال خوزستان با سپاهان، شنبه پیکان با آلومینیوم، زوباهن با فولاد، شمس‌آذر با فجر سپاسی و خیبر با پرسپولیس به مصاف هم می روند. بازی تراکتور با ملوان هم که قرار بود فردا برگزار شود به تعویق افتاد. در حالی که امروز رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفته با توجه به نامناسب بودن شرایط ورزشگاه پایتخت دیدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشه، اما عبدالرحیم خداجو مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفته ما آماده ایم اما هنوز مکتوب به ما اعلام نشده است.
ورزشگاه پارس با توجه به این که ظرفیت های قابل قبولی برای برگزاری رویدادهای بزرگ در رشته فوتبال داره، خوشبختانه یکی از ورزشگاه های بین المللی و ملی ما هست، میتونیم انشالله میزبان خوب و میزبان شایسته برای برگزاری دربی در کلان شهر شیراز باشیم. دوستان عزیز ما هم تشریف آوردن، نمایندگان فدراسیون، این ظرفیتی که میتونه برای برگزاری رویداد بزرگ فوتبال در کشور ما همین دربی هست و در مجموعه پارس ما میزبان این رویداد بزرگ انشالله خواهیم بود.